خانم ها آقایان سلام، شما شنونده برنامه هفت اورنگ در رابطه با میراث فرهنگی ناملموس هستید. در این برنامه قصد پرداختن به یکی از آثار ارزشمند و ناب میراث ناملموس در کشورمون رو، یعنی رفوگری سنتی پارچه در ایران. ثبت میراث ناملموس ایرانی در سازمان میراث فرهنگی چند سالیه که کار خودش رو نسبت به شناسایی و ثبت گنجینه به جای مونده از گذشته‌ها تحت عنوان میراث ناملموس شروع کرد. در این برنامه قصد پرداختن به یکی از آثار ارزشمند و ناب میراث ناملموس در کشورمون رو، یعنی رفوگری سنتی پارچه در ایران. جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد، پژوهشگر و البته فکر میکنم تنها عضو شناسایی شده این عرصه، میهمان این برنامه ما هستند.
به نام خدا، خیلی خوشحال هستم که امروز خدمت همکارای رادیو فرهنگ هستم. سلام به شنوندگان عزیز و گرامی عرض میکنم.
زنده باشی. خب جناب صدقی آزاد، یه توضیح اجمالی بفرمایید در مورد فن یا مهارت رفوگری سنتی پارچه در ایران و البته اینکه پیشینه این موضوع به چه صورت بوده.
بله، خدمتتون عرض کنم، ما معمولا وقتی یک واژه‌ای رو می‌خوایم معرفی کنیم برای شنوندگانمون، ابتدا به مهمترین فرهنگ فارسیمون که لغتنامه دهخدا هست مراجعه می‌کنیم. اینان از روی متن لغتنامه میخونم که مرحوم دهخدا نوشتن: رفوگر کسی است که رفو می نماید، همگر آن که رفو کند. استاد معین توی لغتنامهشون میگن کسی که شغلش رفو کردن جامه و پارچه است، و مجددن استاد دهخدا میگن آن که جامه ها را به تار و پود کند. منتها بنده با توجه به 35 سال سابقه و تجربه در این کار یه تعریف اختصاصی برای خودم دارم که طبعا یه مقدار عملی تر و واضح تر میکنه موضوع رو. رفوگری فن و هنر ترمیم پارچه با ایجاد تارها و پودهای جایگزین، ترجیحاً با استفاده از نخ تار و پود خود پارچه مطابق نوع بافت پارچه میباشد، به نحوی که حتی الامکان محل ترمیم قابل تشخیص نباشد. این در واقع تعریفی هستش که از واژه رفو به عرضتون رسوندم. راجع به قدمت این هنر در کتابی که اخیراً منتشر شده و در ادامه معرفی میکنیم برای علاقه‌مندان، تحقیقات ما نشون میده که این قدمت چند هزار ساله داره. ما در این چنین کارهای تحقیقی دو تا ابزار مؤثر و مفید داریم که در اختیارمون هست. ابتدا رسیدن و بررسی خود پارچه ها و دیدن و کارشناسی کردن خود پارچه هاست. اما به دلیل در واقع خصوصیات موادی که در هر پارچه به کار رفته، برخلاف سایر میراث بشری قابلیت ماندگاری چندانی ندارن پارچه. از این بابت هستش که فقط تعداد کمی پارچه در موزه ها هستن و دسترسی به اونها بسیار محدوده، اما ابزار دیگری که به نوعی موازی این و قدرتمندتر به ما کمک میکنه برای اثبات قدمت فن رفوگری، مراجعه به تاریخ ادبیات فارسیمون هستش که خوشبختانه با تحقیقاتی من کردم در این حوزه به اسناد بسیار با ارزشی در تاریخ ادبیات کهنمون رسیدم که اثبات میکنه قدمت این رو
به عنوان سند تاریخی.
بله، به عنوان سند تاریخی که اسناد تاریخی که در تاریخ ادبیات اون هست اسناد متقن و قابل اتکایی هستن مبنی بر قدمت این هنر. استدلالش هم به این ترتیب هستش که اگر یک استاد شاعری مثلا مولانا در دوره خودشون میان واژه‌های تاثیرگذار و اساسی این هنر مثل تار و پود که عناصر اصلی تشکیل پارچه هستن، یا ابزار اصلی کار ما رو که سوزن و انگشتانه هستش در قالب صنایع ادبی پیچیده به کار میبرن، قاعدتا بایستی قبل از اینکه بخوان از این واژه‌ها در ادبیات و شعرشون استفاده کنن، این هنر رو شناخته بوده باشن و باش آشنا باشن. و به واسطه این هستش که ما به این نتیجه رسیدیم خب این هنر قدمت زیادی داره. شعرهای مختلفی در گستره ایران در شهرهای مختلف راجع به این واژه در صده‌های گذشته صحبت کردن و حتی در کشورهای همجوارمون، که در ادامه در صورتی که لازم شد من اطلاعات بیشتری در این حوزه هم تقدیم میکنم.
حتما. خب من خدمت همه شنونده های محترم برنامه هفت و رنگ باید عرض کنم که جناب آقای ابوالفضل صدقی آزار به عنوان یک فعال این عرصه، یعنی رفوگر سنتی پارچه در ایران و البته پژوهشگر این عرصه، مسبب ثبت ملی رفوگری سنتی پارچه در ایران بودند. یه اتفاق فوق‌العاده مهمی افتاده و موضوع یا به هر حال فنی که در حال نابودی بوده قدم اولیش برای ثبت برداشته شده. درنگی میکنیم و مجدد برخواهیم گشت و صحبتمون رو با جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد ادامه خواهیم داد. جناب صدقی آزاد در خدمت شما هستیم و اینکه میخوام بپرسم ازتون که اولین گام رو در ثبت ملی این حرفه چگونه برداشتیم و اصلا چطور به ذهنتون رسید که این باید ثبت بشه، چه ضرورتی داشت؟
در پاسخ به سوال شما که فرمودید اینکه این اقدام چطوری به ذهن من رسید و از کجا آغاز شد، این یکی از پیشنهادات همسر هنرمند و بنده بود. من خوشبختانه همسرم مشاور و مشوق بسیار خوبی هستن در اقدامات هنری من و من همیشه از صحبت‌ها و نظرات ایشون هم استفاده می‌کنم. این هم دقیقا شروعش به پیشنهاد همسرم بود که در عرصه هنر فعالیت دارن و صاحب ثبت در موضوع نقاشی هستن برای خودشون.
زنده باد، درود بر ایشون. پیشنهاد ایشون بود؟
بله، پیشنهاد
و شما
ایشون.
ارتباط برقرار کردیم با سازمان میراث فرهنگی.
بله.
و گویا پرونده‌ای تهیه کردیم برای ضرورت و بایدها و نبایدهای این موضوع.
بله، در این عرصه در واقع همکاران میراث فرهنگی استان البرز که محل سکونت بنده هستش فعالیت شایسته‌ای داشتن و بعد هم این موضوع به همکاران ثبت در اداره کل استان تهران در واقع بخش کشوری محول شد که از اون به بعد دیگه مشمول پیگیری و لطف دوستان شد که دغدغه فرهنگی خیلی خوبی دارن. از زحمات حوزه ثبت سازمان میراث فرهنگی جا داره که تشکر ویژه بکنم در اینجا.
بسیار افراد زحمتکشی هستن و البته در یک کلام این که واقعا دوستانی که در بخش بخصوص میراث ناملموس ایرانی دارن فعالیت میکنن به معنای واقعی مشغله فرهنگی دارن. جناب صدقی آزاد، ابتدای صحبتاتون فرمودین که اسناد تاریخی بسیاری است در تاریخ که بشه از اونها به عنوان توجیه کردن این هنر از گذشته های دور تا به امروز استفاده کرد. یکی دو مورد از این سنت های تاریخی که فکر میکنم در حوزه ادبیات هم باشه ذکر کردنش فکر میکنم
بله.
خوب و مناسبه.
البته اینکه لازم هست ذکر بشه، ما یه کتابی داریم به نام دیوان البسته که خواجه نظام الدین محمود قاری این اثر رو به جا گذاشتن در سده 89 و این معتبرترین سندی هستش که راجع به واژه رفوگری بهش میرسیم. علتش هم این هستش که کتاب کاملا تخصصی هستش و استاد در انتهای کتاب در صفحه 200 مستقیما به معنی رفو اشاره کردن و میفرمایند رفو وصله جامعه پشمینه، رفوگر عامل آن. این متقن‌ترین سند تاریخی هستش که با صراحت راجع به جزئیاتش صحبت کردن. استاد شهریار بیت بسیار معروفی دارن که می‌فرمایند موج سوزن رفو کن، نخ اوز تار مو کن، که هنوز وصله دل دو سه بخیه کار دارد.
بسیار عالی، بسیار عالی. فکر می‌کنم همه این مواردی که شما فرمودین و ده ها مطلب دیگری که در درون تاریخ هستش همه توجیه بکنه که این هنر از گذشته های بسیار دور وجود داشته و البته این که به نسل های آینده هم باید انتقال پیدا کنه. فرصتمون به اتمام رسیده. جناب صدقی آزاد بی نهایت ممنون و سپاس از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید و توضیحاتی در مورد رفوگری سنتی پارچه و البته ثبت شدنش در سازمان میراث فرهنگی فرمودین. امید که در راهتون پایدار و البته موفق باشید.
ممنونم از محبتتون. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
تا هفت اورنگی دیگر، خدا نگهدار.
بعد از ظهر شما هموطنان ارجمند به خیر، همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش دوم برنامه ها و تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود در این بخش. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده سعدی نامه باشید.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکر اندرش مزید نعمت.
گنجینه ایست بی پایان،
گنجینه ایست بی پایان،
شیرین سخن های مثنوی بوستان،
مثنوی بوستان،
و شکرستانی است،
و شکرستانی است،
حکایت های طرب انگیز نثر های سراسر مسجع گلستان.
سعدی نامه،
سعدی نامه، سعدی نامه. سعدی نامه انعکاس روشن زندگی است در آینه جمال و جلال الهی. سعدی نامه جانمایه تجربیات و روشنگری های ادبی، حکمی و معنوی است. به روایت استاد مهدی امین‌فردی. سعدی نامه واگویی سخنان شیرینی است از جنس باران که طبع‌های لطیف را به رویشی تماشایی می‌رساند.
با نام خدا و سلام بر شنوندگان گرامی و درود بر هممیهنان و پارسی زبانان شعر دوست و هنر پرور سرزمین عزیز ما ایران. در سلسله برنامه‌های سعدی نامه برانیم تا با اندیشه‌های تابناک استاد سخن سعدی بزرگ، حکیم و شاعر گرانمایه کشور عزیزمون ایران بیشتر آشنا بشیم و پندها و اندرزهای حکیمانه و مشفقانه او رو با هم مرور کنیم و گلستان و بوستان پرگل او رو پیش روی به نظاره بنشینیم و به تفرج در باغهای خرم سعدی بزرگ قدم بزنیم. به راستی چرا گلستان و بوستان سعدی بیش از 700 سال در ایران بعد از قرآن نخستین کتاب تربیتی ما ایرانیان بوده؟ چرا نیاکان ما گلستان سعدی رو برای آموزش فرزندان خود انتخاب کردند و آموزه‌های اخلاقی این مرد بزرگ رو برای رشد و بالندگی فرزندان خود پسندیده بودند؟ سخن بیراه نیست اگر بگوییم فرهنگ ما ایرانیان با اندیشه های سعدی تنظیم شده و او نقش مهمی در تربیت ما داشته، چرا که نسل اندر نسل ما از پدران و مادران و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها گرفته تا ملاهای مکتب خانه ها و خطبا بر فراز منبر و معلمان و اساتید دانشگاه، همه و همه آثار این مرد بزرگ رو در گوش ما زمزمه کردند و از این طریق به ما درس زندگی دادند. چه بسیار از پدران ما که این جملات سعدی رو از حفظ بودند و چون شهد و شکر بر زبان داشتند که منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید.
یا یا
باری از میان بزرگان شعر و ادب ایران، از فردوسی و حافظ و مولانا گرفته تا سنایی و عطار، سعدی نازنین از این توفیق برخوردار شده که اشعار او به متن درسی تبدیل بشه و پدران و مادران با خیال راحت ذهن و روح و روان کودکان خود رو به او بسپارند و حکمتها و مواعظ او رو به فرزندان خود بیاموزند. اما افسوس که در روزگار ما برخی گذشته خود رو به دست فراموشی سپردند و با متون جاودانه ادب پارسی بیگانه شدند و کمتر به پدری برمیخوریم که چونان گذشته برای فرزندان خود سعدی بخوانه و کمتر جوانی رو میبینیم که چونان گذشته با سعدی و اندیشه های او آشنا باشه. در سعدی نامه اما قصد داریم تا دامنی پرگل از گلستان و بوستان سعدی نثار شما خوبان کنیم، دامانی پر از عطر نفسهای نیاکان ما و گلهای به زیبایی و تراوت نیکبختی و آرامش.
سعدی نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در مسیر شستشوی رو، در زلال چشمه همیشه جاری زبان و ادبیات فارسی. سعدی نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در بحر عمیق نثرهای سراسر حکمی با گوهرهای فراوان.
پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد، بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن، که گفتند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. وقت ضرورت چون نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. اذا یأس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یسول علی الکلب. یعنی وقتی آدمی از همه جا مایوس می شود، زبانش گویا می شه مانند گربه ای که هنگامی که خود رو در دست سگی اسیر می بینه بنای حمله کردن رو میگذاره. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک را روی از این سخن در هم آمد و گفت آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا زین راست که تو گفتی، که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفته اند دعا دروغی مصلحت آمیز، به که راستی فتنه انگیز. هر که شاه آن کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر طاق ایوان فریدون نوشته بود: جهان ای برادر نماند به کس، جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک.
بهار دل کش رسید و دل به جانت باشد، از آن که دل بردم به فکر ما نباشد. در این بهار سنم بیان با آشتی کن، که جنگ و کین با من هزین و نباشه. صبح دم بول بول بر درخت گل خدا به خنده میگه، نازنینا با مجدینا با خدا فرفانه باشه. اگر که با این دل حزین تو عهد و بستی، حبیب من فارغی به من چرا نشستی، چرا عزیزم دل من را از کین خستی. بیا در برم از وفای شب ای مه
شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش دوم برنامه ها. ضمن سپاس از همراهی شما هموطنان ارجمند با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ به ویژه در این بخش که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت، در این لحظه از شما عزیزان دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان سرزمین نوروز با موضوع نوروز در کشورهای دیگر.
یا مقلب القلوب و الاحسان، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحبار،